آقای برشت، عرض سلام دارم خدمتتون. در این روز دوشنبه هست، 28 آبان ماه 1397 و برابر با 19 نوامبر 2018. اول از همه باز تشکر میکنم که لطف کردید و وقت دادید که گفتگوی داشته باشیم در خدمت جناب عالی. اتفاقات جالبی داره میفته این بازدور جالب و خیلی اصلا بعضیاش عجیب و غریب و خطرناک. حتی الان این چیزی رو که آدم به وضوح نگاه میکنه، به خصوص جدید، این رو آمدن راست ها هستن، دست راستی ها هستن، به خصوص راست های افراطی که در غرب و به خصوص اون فرانسه که جناب عالی زندگی میکنید همیشه دست پایین داشتن. این مربوط به 200 سال پیش هم نیست، در زمان حیات خودتون، از وقت آمدن به فرانسه برای تحصیل تا زمان فعلی که بخواد نگاه بکنیم، اصلا اعدادش زمین تا آسمون فرق میکنه. و پیشبینی‌هایی هم که کردن در غرب در این سالهای جدیدی که خواهد آمد، همون اتفاقی که در امریکا افتاد، که یک راست افراطی که به اصطلاح آقای ترامپ باشه و اون دار و دستش اومدن سر کار، به نظر میاد که تو اروپا هم همین اتفاق بیفته. در یه جاهایی هم افتاده، در رومانی، بلغارستان، در ایتالیا داریم میبینیم و بقیه چیزهای دیگه. حالا چیزی که جالبه الان با توجه به این موجی که از آمریکای مرکزی و جنوبی راه افتاده، پای پیاده بسیاریشون دارن میان به سمت امریکا برای اینه که امنیت ندارن، امنیت زندگی کردن ندارن، از امنیت اقتصادی بماند، امنیت زندگی ندارن، بچه هاشون رو میبرن توی این گروه های گانگستری و مواد مخدر و اینجور چیزا و اومدن برای امنیت زندگی و حیاتی و اجتماعی و اقتصادی به سمت امریکا. و این آقای ترامپ استفاده بسیار زیادی کرده در این انتخابات میان دوره‌ای که همین هفته پیش بود و این استفادهش ادامه داره. الان کاری که کرده آقای ترامپ خیلی جالب هست، نمونه بارزی است که احتمالاً تو اروپا هم دیده میشه و شما شاید توضیح بفرمایید، اینه که روی سخنش با طبقه محروم به لحاظ اقتصادی امریکا هست. روی سخنش در سخنرانی ها و اینها، منظورم اون توییت کردن ها و خبر دادن ها و اینجور چیزاش، اونا هستن. اصلا روش عملش اون روش های پاپولیستی هستش که یک گروه خاصی از مردم رو که ضعیفتر، محرومتر، عقب مانده تر، فرو دست تر به لحاظ اقتصادی هدف قرار میده بیشتر از بقیه. و به اونها چیزی که میگه که بله، شماها بسیار بد هستید، ولی این دشمن، به قول آقای خامنه ای، دشمن اون کسانی هن که دارن مهاجرت میکنن از آمریکای جنوبی و مرکزی و من آمده ام که شما رو نجات بدم و برهانم از اونها. و یا این کارگرهای ارزون قیمتی که در ویتنام و چین و تایلند و نمیدونم بنگلادش و اینا هستن، اونها اومدن شغلای شما رو، جاب شماها رو به قول خودشون ازتون بگیرن و من اومدم که شماها رو حفاظت بکنم و امریکا فرست، امریکا اول. فکر میکنم موضوع صحبت خوبی باشه با توجه به اتفاقات روز، که خواهش میکنم از جناب عالی نظر خودتون رو بفرمایید. خواهش میکنم.
من در جوانی یک کتابی خوندم، به فارسی ترجمه شده بود، تحت عنوان قرن بیستم، جنگ ایدئولوژی ها. به تاریخ بشر که نگاه کنید میبینید که یک امر واقعی بسیار بسیار، شاید بگه خیلی دیده طولانی ترین عمر داره این امر واقعی مستمر، که مذاهب دینها تقسیم میشه به مذاهب و مذاهب تقسیم میشه به فرقه ها و فرقه ها به جان هم میفتن. ظاهر قضیه این است که بعدا بسیاری میشینن میگن آقا این دین مایه دعوا و جنگ و بوده و همیشه جنگ ها رو دین ها رو انداختن و عرض کنم که حالا یه قرن بیستم این ایدئولوژی ها جنگ ها رو انداختن و خیلی با کشتار عظیم تر و نتیجه این شد که حسن یه اقلیتی که میگن از دین و مرام بذاریم کنار اینا مایه جنگ و دعوا میشوند. ولی خب انسان بدون فکر راهنما نه وجود داره نه میتونه وجود داشته باشه، برای اینکه باید زندگی روزمرهش رو تنظیم کنه و این تنظیم نیازمند به اندیشه راهنماست، برای اینکه شما یک کاری که میخواید انجام بدید باید این رو تصویب بکنه عقل، این کار خوبه بکن بده نکن، و اگر گفت بده و بکن لازم است که بکنیم، وقت باید برای اون یه توجیه بداشت. نیست که ناچار هر آدمی یک فکر راهنما دارد. و بالا من به این فکر افتادم که اصلا راسته ایدئولوژی ها هستن که برانگیزنده به نزاع و برخورد و جنگ و سران در حال حاضر. واقعا این مذهب شیعه و مذهب سنی است که برانگیزنده رژیم های ایران و سعودی هستن به این جنگ ها که تو منطقه را افتاده، داعش پدید آورده، نمیدونم القاعده درست کرده، اینا همه رو این فکر راهنمای اونها سبب شده که اینا تو این راه ها افتادن. و این تحقیق خیلی طولانی است که من بگم از کی شروع کردم به اینکه این رو زیر علامت سوال بردم و اینکه به نتیجه رسیدم که اون رو اول در باشگاه 44 در سوئیس ترک کردم، بعدم این دانشگاه هاروارد مجلش اون رو منتشر کرد. در واقع از زمانی که من پرداختم به این که آیا این دین همین اسلامی که ما داریم همینه بود، همین است که هست بود، یا چیز دیگه بود، و اگر چیز دیگه بود چه سبب شد که بشه این که الان شد. خب انقلاب ایران و اون اصول راهنماش و بعد اون بازگشت به ایران و اون انکار اون اصول و پیش کشیدن ولایت مطلقه فقیه،
انکارش توسط آقای خمینی منظورتون؟
خمینی بله. این اون فکر یافته رو واضح تر کرد تو ذهن من که نه، مثلا این قدرت هست که دعوا را میانداز، چون اصلا خودش از نزاع پدید میاد، از تضاد پدید میاد، یه رابطه قواست دیگه، قدرت یک رابطه قواست و ترکیبی از پول و زور و علم و فن و مواد دیگه که در این رابطه به کار می رود، این دو طرف رو در یک وضعیتی قرار میده که ما میگوییم مثلا یه طرفی که زبردسته این قدرت دارد بر طرفی که زیر دست میشه، یا مسلط قدرت دارد بر زیر سلطه، و این در این رابطه است که اون توجیهگر اگر نتوانست این رابطه رو توجیه کنه باید دستکاریش کرد تا بکنه. این است که به لحاظ جامعه شناسی یک تحقیق انجام دادم و ببینم که این چگونه این انجام میگیره. متوجه شدم که این به دو ترتیب انجام میگیره، یعنی قدرت به دو ترتیب این دین رو به کار میگیره، یکی اینکه اگه توانست درش دستکاری کرد که بگه مراد این نبود و اون بود که اینجا میکنه و این که میشناسیم همه و میدانیم که این همه فرقه ها مال همینه دیگه، اینجوری دستکاری در دینه، از خود بیگانه کردن. یکی دیگه در مواردی که نه، حتی اون از دستکاری هم کفایه، یعنی امکان نمیده، برای اینکه اون عملی که شما قدرت مدار میخواد انجام بده ملازمه داره با اصلا گفتن این که نه این نمیخونه، اصلا با اون از خود بیگانه هم نمیخونه. این رو پای مصلحت اینجوری به میان آمده، روش مصلحت در عنوان مصلحت رو جانشین اون حکم دینی میکنه. میگه مثلا را دروغ بزنه، فرض کنید دیگه حالا هرچی هم بخواد زور بزنه دیگه اینقدر صریحه که دروغ حرام است و دروغ دشمن خداست که بگوید که دین دروغ رو تجویز میکنه، این نمیتوانه. البته شیوه های پیدا کردم اسم تقیه و نمیدونم رو شما آره یه چیز دیگه هم هست که روش دیگه هم ابداع کردن، الان کلمش تو ذهنم نیست، میاد تو ذهنم و اینا، ولی حالا اینا هم کفایت نکرد میگه مصلحت. اما دروغ هم که میگه دیگه، میگه مصلحت آمیز، یا اون روش دیگری که دروغ رو جایز میکنه اون هم میگه این هم مصلحت، بنابر مصلحت. پس این از این دو طریق عمل میکنه. و خب حالا مسئله اینجا چه سوال بسیار مهم پیش میاد، اینجا چرا این انسان ها در قدرتی که این کار بلا رو سر دین میاره این رو زیر سوال نمیبرن؟ اون قربانی رو که قدرت توسط قدرت از خود بیگانه شده او رو زیر سوال میبرن. مثلا چرا قدرتی که اسلام رو وسیله توجیه ولایت مطلقه کرده و یا وسیله جنایت های داعش کرده این رو میستیزن به عنوان اسلام حراسی و اسلام ستیزی رو رواج میدن، اما سخنی از قدرتی که این بلا رو سر همین دین رو میاره این از یه حرفی نیست؟ دلیلش این است، من که مشکل باشه برای فهمیدن ها آسان هم هست، منتها عموماً چون به اصطلاح قدرت به عنوان وسیله نگاه میکنم به خطا، اینه که میگم فکر میکنم به این که اون دارنده قدرت طرز فکرش جوری که این وسیله رو بد به کار میبره. ولی در واقع که بنگریم میبینیم که خب مثلا اون کسی که اسلام ستیزه یا هر مرام دیگری فرقی نمیکنه، حالا در غرب اسلام ستیزی نیست، حقوق بشر ستیزی الان مد روز شده، دموکراسی لیبرال ستیزی مد روزه، نمیدونم شما فلسفه روشنایی از هر سو مورد حمله است، هجوم عمومی است. همه اونایی که این دموکراسی غربی رو به اصطلاح پای مایه این دموکراسی غربی هستن الان از هر سو تحت هجومه. و این چرا قدرتی که این بلاها رو سر همین فلسفه روشنایی آورده او معاف از این که کسی به اون بگه بالا چشمت ابروه؟ به لحاظ اینکه اونایی که دین می ستیزن یا مرام می ستیزن، زمینه که الان گفتم، اینها در اصل خودشون هم قدرت طلبند، عقل قدرت مدار دارن، در پی اینن که قدرتی رو جانشینه قدرتی بکنن که نمی پسندن. به اصطلاح همون که میگه فکر میکنه وسیله است، میخواد اون وسیله رو از آن خود بکنه. خب برای اینکه این وسیله پس اون نمیتونه بهش حمله کنه، بخواه به قدرت حمله کنه، بعد خود خودش تجلو رو مطالبه کنه، پس این رو سانسور میکنه. اینکه قدرت اصلا علت این معلول هست، نه یادش میره. خب آخه این دین چجوری از خود بیگانه شد؟ آخه این مارکسیسم چگونه از خود بیگانه شد در استالینیسم؟ همینجوری شد. اون علت از خود بیگانگیش کدام؟ اون زیر سوال نمیبره. خود این مارکسیسم نگون بحث رو میگیره به زیر شلا، چون اگر بخواد او رو زیر سوال ببره علت رو که قدرت هست، خب این هم دیگه خود نمیتونه رو مطالبه کنه. به ترتیب یا در واقع از راه نادانی یا دانسته دو تقلب بزرگ میکنه. یکی که میگوید قدرت وسیله است، حالی که در واقع قدرت انسان رو میکنه وسیله. شما در روابط قوا که قرار گرفتی، دیگه ابتکار عمل دست شما نیست. در یه مزار بسته خود رو زندانی کردید، یکی باید زور بگی زور بشنوید. این ترکیبی که شما به کار میبرید فکر میکنید وسیله است، نه، در ذهن شما حاکم است بر عقل شما. اون نتیجه ها که میگه من قدرت خودم را الان باید به این طرف نشون بدهم، همین که تو کلاش ها، این او رو میکنه برده، بنده، و او به عنوان آلت فعل با طرف دیگه گلاویز میشه. هیچ وقت قدرت وسیله نیست. حالا اخیرا هم دمیت از این گروه های ایرانی یه متن امضا کردن، در اونجا میگه قدرت باید تقسیم بگرده. خب یه هنوز در قرن 21 نمیدونه قدرت چیست. خیال میکنه یه وسیله است، یه داشته است، یه مالی است. میگه خب این باید تقسیم بشه، مثلا به کرد یه مقدار برسه، به لور یه مقدار برسه، به فارس یه مقدار برسه. خواهی نمیدونه اصلا قدرت قابل تقسیم نیست، چون خودشو نمیشناسه. خب حالا این الان هم که شما نگاه کنین، بخشی از این به اصطلاح خودتون کلمه نادرست به کار میبرن، میگن اپوزیسیون رژیم هستیم. این اپوزیسیون رژیم به قدرت حمله نمی کنه. به اسلام، به انقلاب که هر دو قربانی این قدرتند، علت رو رها کرده، به معلول چسیده و به او حمله میکنه. دلیلش اینه که خود اون را میخواهد. پس حالا که ما شناختیم به این که به اصطلاح چرا قدرت در طی این قرون در همه جامعه ها، نه که هیچ کسانی نبودن زیر سوال ببرن، آنها چرا بودن، اما اینها یک سانسور کامل شدن. جامعه ها با اینها به اصطلاح اصلا گاه میشه آدم میبینیم اینها به کلی منسی و فراموش شده بودن، اصلا کسی نمیپرسه اینها همچه آدم های هم بودن، همچه حرف های هم زدن، نمیپرسه. این علتش ابتلای عمومی است به همون زندگی در روابط قوا. خب حالا چرا راست افراطی قوت گرفته در غرب؟ دو تا استاد دانشگاه در فرانسه مقاله طولانی در لوموند انتشار دادن. لوموند یک بخشی داره به عنوان ایده، مثلا اونجا اندیشه ها رو میاره. اونا یک بررسی انجام دادن از اون چی که در غرب به اصطلاح اونها کسانی که تیشه برداشته به ریشه اون فلسفه روشنایی میزنن که دموکراسی های غربی از اون فکر راهنمای دموکراسی های غربی بوده. و میگه که این راست افراطی در حال قوت گرفتنه و حتی این دموکراسی لیبرال در حال مردن است و در انتخابات 2019 مجلس اروپایی راستای افراطی اکثریت به دست می آورن. اما نمی پردازه به این که خب چرا اینجور شده، چرا این راست افراطی وقت من آدمی فرانسه 1% رأی داشتن، حالا در انتخابات ریاست جمهوری در دور اول 22%، 21% حدود 22% رأی داشت، در دور دوم که افتاد به دور دوم یه طرف یه خانم لوپن شد که از راست افراطی است و آقای مکرون، در دور دوم 35% رأی آورد. این 1% چجوری شد این همه درصد؟
آقای بنی‌صدر ببخشید، اون آمدنتون واسه این که شنونده متوجه بشه، منظورتون وقتی است که تازه آمده بودید برای تحصیل سالیان قبل، چه سالی بود؟
1963. در 22 نوامبر 1963 من وارد فرانسه شدم و در همون روز کندی در امریکا ترور شد. تو ذهن من اون تاریخ مونده، یک دلیلش اینه.
بله.
خب این چرا رو توضیح نمیده، ولی حالا شما به این جامعه های غربی توجه بکنید و جامعه های دیگر هم کم و بیش همینطوره، میبینید که به مقداری که رابطه قوا بیشتر شده بین فرد با فرد، گروه با گروه، قش با قش، جامعه با جامعه، خب این توجیهگر میخواد دیگه. این توجیهگرش دیگه، شما وقتی یه بخش مهمی از رابطه های قوا می شود، دیگه نمیتونی با آزادی و یونیورسالیسم یعنی جهان شمولی حقوق و اینا بیم درد توجیه این روابط نمیاد، اینا با این روابط سازگاری نداره. پس ناچار اون ها باید نفع بشه، چیزی بیاد که اینو توجیه کنه. اون چیزی که میاد اینو توجیه میکنه همین چیزیش که بهش میگن ایدئولوژی راست افراطی یا مرام راست افراطی. دلیل اینه که در سطح جهان رابطه کشورها با هم، در درون هر کشور رابطه گروه بندی های اجتماعی با هم با یکدیگر، تا بیاد در سطح فردها، رابطه فردها با فرد به طور روزافزون، این رابطه های قوا می شود و در روابط قوا توجیه کننده میشه همین مرامی که الان هست. یه دلیل دیگه هم داره که موضوع بحث امروز ما هست. چرا چپ این نقش پیدا نکرد؟ اونم همین اصطلاحات و روابط قوا می گذاره، منتها جهتش از آخری ها با اولی هاست، به قول انجیل، از مستضعفان است با مستکبران بنابر قول قرآن، طبقه کارگر است با سرمایه‌داری بنابر قول مارکس. بنابراین جهت از پایین به بالا. اون جهت چرا ناکام شد؟ رفت کارش، جهت تغییر کرده، حالا به عکس از بالا به پایینه. یک کتاب دیگه هم منتشر شده، او رو هم خوندم. اون میگوید به این که مثلا در امریکا یک زمانی این سرمایه‌دارهای بزرگ اینا موضع دفاعی داشتن، دائم مثلا حمله از پایین به بالا بود، حالا نه، موضع تهاجمی پیدا کردن، خودشون با هم مثلا دستگاه تبلیغاتی رو رو انداختن، فلان مقدار سرمایه گذاشتن، اینجوری آدم 800 میلیون چقدر پول گذاشتن، مرام خودشون رو القا میکنن و این فیک نیوز رو و اینا رو میدون اونهاست، ساخت اونهاست و اینا از بالا به جامعه القا میکنن و جهت رو به این ترتیب تغییر دادن، دیگه نزاع از پایین با آخری ها با اولی ها، کارگر با سرمایه‌دار، مستضعف با مستکبر نیست، به عکس شده، از بالا به پایین، هر قشری با پایین تر از خودش دعوا داره. یعنی جهت اینجوری تغییر داده. اینم نه اینکه یه امر جدیدی باشه در تاریخ بشری، سابقه طولانی داره همین هم، اما اینجور سازمان یافته و اون هم در این غرب که گویا قرار بود به این که به اصطلاح دموکراسی باشد و بعد اقتصاد وفور داده می شد و بهشت روی زمین و فرهنگ دموکراسی و و و و خود این سؤال مهمیه. چرا اینجور شده؟ این تغییر جهت الان عمومی است، پایین به بالا کسی نگاه نمی کنه، از بالا به پایین. چرا؟ حالا مثلا در جامعه های اروپایی مزاحم ها کیا هستن؟ یعنی اون چه که جامعه رو می ترسونه. این مقاله ای که گفتم این جواب این سوال میده، میگه که این فیلسوف های به اصطلاح که تغذیه کننده فکری راست افراطی هستن، اینا میگوین که این جهان وطنی فلسفه روشنایی و این جهان شمولی حقوق بشر و که همه انسانند و همه برابرند و همه از حقوق برخوردارند و اینها جامعه های اروپایی را خد اصلاح کرده در برابر اسلامیزم، داعشیزم و این چه که از این دنیای غیر اروپایی به عنوان خطر متوجه جامعه های اروپایی است. به این درجه ببینید که این آقای یکی دوتا هم نیستن، سابق اینا گفتم هم بین خدا یک محیط های کوچیک این حرفا رو می زدن، بردی نداشت. حالا نه خیر، اون حرف های بخوای شما از حقوق بشر حرف بزنی و این چیزا، اینا باید یه مدار با ملاحظه حرف بزنی، ولی اینجور حرفا رو همه جا بشید بگویند و بشنوند. اینا داره با این ترتیب جهت رو تغییر میده، میگه نه خطر این سرمایه سالاریش که محیط زیست به خطر انداخته، منابع داره از بین میبره، نابرابری ها رو روز افزون میکنه، چندین میلیارد انسان از هیچ از عوامل زندگی بسیار کم دارن، این کم هم داره کمتر میشود، نه اینا رو نمیبینه. اون چی که میبینه یعنی چشم میبنده بر این واقعیت ها و میگشاید بر یه چیزی که واقع وهم دروغه، میگه این خطر از افریقاست. گفته الان چیز که میگه در سال هم چی؟ 5 میلیارد سیاهان خواهند شد، 5 میلیارد جهان رو خواهند گرفت. خب حالا این ذهن ساده جامعه فرانسوی که میگه مزاحم کارتو سیاه و شمال افریقاییست و اون امریکایی که آقای ترامپ بهش میگه که ببین نه این های را افتادم یا از امریکای لاتین اینا و همه جنایت کردن هم کاره را در شما میگیرن. خب این عملا میگه که پس اون فکرهایی که قبلا میگفتن انسان و انسانیت و اینا چیزای نابربوطی بوده، ولی الان خیلی راحت تنها این رئیس جمهور جدید برزیل نیست که میگوید که این امیده این حقوق بشر رو ساخته کمونیست هاست. اما این فیلسوف هایی که این دو استاد نام بردن از اونها اینا خیلی میگه اصلا وهم حقوق بشر کجا بود؟ چه حقوق بشری؟ کدوم حقوق بشری؟ وهم و خیاله. بلکه کابوسه. یکیشون گفته این شیمره. فرانسه که شیمر میشه مثلا یه چیز خیالی وحشتناک. بله.
تناق به خود. بله.
این چیزا به اصطلاح به این ترتیب به جهت تغییر پیدا کرده. پس اینهایی که در هموطنان من توجه بکنم به این که اسلام ستیزی و نمیدونم اینا که القا میشود به اونها، اینا قدرت مدارها، قدرت پرستها هستن که القا میکنن به جای انتقاد. ما انتقاد میکنیم، نه اینکه ما این دین و تکلیف مدار رو توجیه کننده بلاید مطلقه فقیه رو بگیم اسلامت که نمیگیم که، ولی میگوییم به اینکه هیچ دین و مرامی این نمیتونه عامل دشمنی بشود، جنگ بشود، در خور دشمنی هم نمیتونه باشه جز مگر عقل و قدرت مداری که میخواهد دروغ بگوید. اون دو دروغی که گفتم این جا مقام جریان آزاد اندیشه هاست، نبود سانسور است، نقد و نقد متقابل است، تا فکرهای راه نما نه تا اینجور بشون که الان شده در اروپا از چپ یا راه افتاده آمده شده راست افراطی. این مال اینه که این جریان آزاد نبوده. بله در غرب که میگفتن آزادی، نه این جریان آزاد نبوده. اگه بود که نقدا انجام میگره قدرت میرفت زیر سوال، انسان ها میرفتن روی رابطه حق با حق برقرار کردن، کاستن از اون روابط قوا، نتیجه جامعه های دیگری میداشتن، دنیا هم یه دنیای دیگری می داشته. دموکراسی غرب از ابتدا داره یک عیب مادرزادی، نقص مادرزادی، علت معلول هست. مادرزادی معلوله، اونم معلوله به خاطر سلطه‌گری. جامعه های غرب اون اندیشه راهنما رو که فلسفه روشنایی بود نخست میباید از خود بیگانه میکردن تا سلطه غرب رو بر بقیه جهان توجیه کنه و کردن. گفتن یه توجیهش این است که اینها فرهنگ متعادی ندارن که مال غربه، در انحصار غربه، و ما اونها رو استعمار میکنیم تا متعادی کنیم، بعد که استثمار هم اضافه برمودن اون وقت این توجیه امثال هگل ساختن که اونا اصلا لایق برخورداری از حقوق نیستن. پس این از خود بیگانگی انجام گرفته، گرچه به قول فوکو در خود فلسفه روشنایی هم بنمایه‌ای وجود داره که این میتوانه عامل توتالیتاریسم بشود، چون که در غرب میدونیم که در آلمان توتالیتاریسم نازی، در روسیه توتالیتاریسم استالینی و در ایتالیا سابقه فاشیسم و در اسپانیا چیه اون؟
فرانکو.
ها؟
آقای فرانکو رو میگیم.
نه فرانکو، فرانکیش قبل از این مرگ فرانکو که بعد این شاه آمد و کودتای اسپانیا رو متوقف کرد و دموکراسی ادامه پیدا کرد، قبلش دوران فرانکیسم دیگه، فرانکو اون جنگ داخلی و این ترتیبات. پس حالا اگر این نقد میشد که اون با مایه رو از دست بدهد، اگر قدرت زیر سوال میرفت و دائم استراب انسان یادآور میشد که میشه به جای این رابطه قوا این رابطه حق با حق رو برقرار کرد، احتمال قریب یقین دو تا جنگ بین المللی رو اروپا به خود نمیدید، اون کشتارها و ویرانگری ها رو هم به خودش نمیدید. اروپای مسلط با بقیه جهان که جهان رو در نابرابری و فقر فرو برده، جایش میداد به اروپای مثلا امام و پیشگام و آموزگار رشد علمی و فنی، و این به همه جهان مثلا این نقش پیدا میکرد در جهان، یه اروپای دیگه بود. اما نه، شد یه اروپای مسلط به لحاظ این قدرت رو محور کردن در تنظیم رابطه ها در سطح جهان و در سطح هر جامعه. پس این تغییر جهتی که ما الان میبینیم این قبلا هم بود، در این که اینا مسلط بودن با بقیه دنیا دیگه، طبقه های کارگر و قشرهای پایین جامعه، اینا با اون چه از بقیه دنیا استثمار میشد و به این جامعه ها سرازیر میشد، خردریزش هم میرسید به قشرهای پایین، با اونا رو به مقدار زیادی خونسا میکرد، ساکت میکرد. حالا دنیا یه مقدار عوض شده. حالا خب افریقای سیاهی بدبختی که چیزی نداره به اروپا بده، روز زیر زمینش خالی هیچی نیست، آسیا هم که سر برآورده دیگه، باجه مثلا از چین چه باجه میخواه اروپا بگیره یا امریکا بگیره، عکس هم شده. حالا آقای ترامپ داره دفاع، به قول خودش دفاع میکنه از اقتصاد امریکا در برابر اقتصاد مهاجم چین. غیر این منطقه خاورمیانه که موضوع دعواست و اینا، دو تا اقیانوس نفت و گاز هم اونجا هست و این امریکا اون اروپا دل نمیکنن، بنابراین اونجا برخوردهای جنگ و اینها جریان داره، از بقیه جهان تشویشون رو بردن بیرون، یواش یواش داره وارونه هم میشه. فکرشو بکنید الان اونهایی که از اقتصاد امریکا طلب کارن بخوان طلبهای خودشون رو مطالبه کنن، در جای ایالات متحده برشکست است. پس دلیل داره که این تغییر جهت و این ترس، ترس از حال، ترس از آینده، این ترسه که تو مثلا سبب شده که این راحت آقای ترامپ بتوانه انتخاب بشه. این انتخاب لحاظ اون تغییر جهت هست. و تا وقتی امریکای لاتین مستعمره امریکای اتازونی بود، ترسی وجود نداشت، اون رو استثمار میکرد میابود اینجا. حالا اونا فقر سیاه، بخشش که فقر سیاهی که دارن راه افتادن دارن میان به طرف امریکا، بخش دیگه ایش هم که میخواد مثلا از آز اقتصادی قوت بگیره، خب این دیگه بستانکار میشود، بدهکار نمیشود، از اون رابطه تغییر میکنه. اینه که اون جهتی که بود با بیرون جهت از بالا به پایین با بیرون، مسلط زیر سلطه با بیرون، با زیر سلطه در بیرون مرزها، حالا آمده به درون مرزها و این همه کشورهای غربی رو شما این پدیده رو الان دقیق روشن میبینید. این است که در امریکا سفید یقه آبی میگن یا یقه سفید میگن؟
یقه سفیدا رو منظورشون کسانی هستش که توی به اصطلاح شرکت‌های بانکی و اینا صحبت کار میکنن، یقه آبی مثلا اون کارگرا و اون چیزا منظورشون هست.
آره اینا سفیدا اینها به اصطلاح جهت حمله شون به غیر اروپایی هاست که منشأ اروپایی ندارن، جهت ستیزشون با اون هاست الان در امریکا و نگران اینن که این اکثریت در جامعه امریکایی از دست بدن، مثل این اسرائیلی ها که اون دیواره میکشن که نکنن این اسرائیل از بین بره لحاظ افزایش جمعیت فلسطینی. و اینها هم در اونجا در ایالات متحده قبلا این دیوارکشی ها رو میکردن، الان میگه در حومه شهرها این کشرهای مربع برای خودشون محلات ها با حصار درست کردن که از اون جامعه چی جدا شدن، جامعه اصطلاح های فقیر. خب این پدیده رو که شما الان در امریکا شاهدید در اروپا هم هست. این تغییر جهت مرامی که میده به اون که میترسه از این که پایین تری بیا جاشه بگیره، این مرامش هم این مرام راست افراطیست. حالا این تنها من الان این که گفتم میگه که سابق این که در دینها بود که میگفتن که یعنی در واقع فلسفه یونانیه دیگه، ریشه شون جاست که میگه مرد خداوند مثلا از یه گوهر ویژه آفریده، زن نه موجود عادیست برای مثلا خدمتگذاری به مرد آفریده شد، مادونه انسانه. حالا این به دین ها راه یافته بود و مرد برتر و زن مادونتر، اما الان نه، الان خارج دین به همین تو جامعه های غربی این داره تبلیغ میشه. حالا میگه تو امریکا این هایی که با آقای ترامپ رأی دادن کسانی هم که دیگه به اصطلاح به اینجاشون رسید از این فمینیزم زن به اصطلاح گرایی و اینها و برابری حقوق و اینا میگن اینا این معنای این چیزا این است که ما از بین بریم. در ذهن قشرهای از جامعه این کردن که حقوق بشر یعنی که تو از بین بریم، چون همه حقوق بشر برابر و دیگه برابر خود اون اکثریت هم پس تو میشه اقلیت. میگه نه حقوق بشر چیز حقیقتی دارد، نه برابری زن و مرد حرف صحیحی است. تو همین مقاله ای که گفتم هم به این مسئله پرداخته، به اینکه تبلیغ اینکه نظم طبیعت بیچاره طبیعت، نظم طبیعت میگوید به این که مرد برتر موقوف زن مادون. در واقع حالا که این بحث به اینجا رسونده میبینی که این مقاومت نکردن در برابر این جریان های راست افراطی که خیلی روشن و واضح مبلغ و قدرت هستن و که باید در خدمه این قدرت رو به کار برد، اون هم همجور فکر میکنن که وسیله است به کار برد، اینا تمام دستاوردهایی که غرب خود میبالیده اینا رو بردن زیر علامت سوال، اصلا به این کار ندیگه، زیر علامت سوال هم رد شدن این کار. حالا شما تصور بکنید که این پدیده برزیل و عرض کنم که ایالات متحده حالا یه مقاومتی شد این بار در مجلس نمایندگان، آقای ترامپ اکثریت نیاورد، اما اونجور هم نیست که بگیم که این پدیده بود گذرا، مایوکای هست تو جامعه امریکایی. خب این فرد برقرار بشه غرب فرا بگیره، ببین چه فاجعه‌ایه. اینکه من میگفتم این سیل آتش داره دنیا رو فرا میگیره، حرف هوایی نمیزدم. این جهت عوض شده در درون هر جامعه و میان در کشورها با هم. بذار، هیچ دلیلی برای این جنگ های هشتگان الان در خاورمیانه واقعا نیست، جز همین که الان ما در این گفتگو توضیح دادیم. حالا برابر این مخواهی بیستی چه باید بکنی؟ یه وقت بگیم که خب قابل مقاومت نیست، حرف نادرستی، دنیا با آتش کشیده میشه. الان اون در کالیفرنیا هنوزم جنگل‌ها دارن می‌سوزن. آقای ترامپ یه دور گفت این تحصیل بی‌کفایتی دموکرات هاست که اون ایالت رو اداره می‌کنن جنگل‌ها رو. بعد معلوم شد که نه، بخش عمده‌اش در اداره دولت مرکزی است. دولت مرکزی.
اول گفتش که مربوط به ایالت فرماندار به اصطلاح کالیفرنیا است که بی لیاقت بوده، ولی گفتن که نه آقا ببخشید این در حیطه سرکارالیه.
آره، بعد نمیشون که بی کفایتی مال خودش بوده.
بله دقیقا.
ولی به اصطلاح این آتش سوزی یعنی عامل انسانی توشه دیگه. این که میگفت شیوه زندگی امریکایی و این همه اعتلای انسان و و و، این کارش به اینجا برسه که نتونه یک آتش رو مهار کنه، یک شهری رو ازن بشه خاکستر، و این هنوز هم ادامه داره و این وسیله بشه که قویتر به ضعیفتر حمله کنه. دولت فدرال به دولت ایالت حمله میکنه، میگه تقصیر تو بود، داره که در حیطه اختیارات خودش بوده. این تغییر جهت میبینی که در همه جا مشاهده میشه کرد، و کسی حاضر نیست بپرسه که آقا این که میگفتی این اون بیچارهایی که این شاهی بدبختی که مخواست ایران رو به دروازه تمدن غرب بزرگ برسانه که اینجا میشه اینجا گلن اینجا درماندگیه. یا این مثل انگلستان رو نگاه کن، برگزیتشو آقا آمده یه دروغی گفتن، گفته نمیگه که این علت به اصطلاح وضعیت اقتصادی انگلستان تاچریزم، این اقتصاد تولید محور جانشین کرده با اقتصاد خدماتی و و و، و حالا این نمیکشه، نمیتونه. یه دو به این دروغ گفتن که شما اگر از اروپا جدا بشی، یعنی از جهت چیز عمل رو، این مزاحمایی که میان اینجا هی برای کار دیگه نمیتونن بیا. حالا همین خانم می هم یک از توجیهاتی که کرد اینه که ما حالا صاحب مرزامون شدیم، دیگه میتونیم راه ندیم. یعنی اون مزاحم ها اونایی هن که میان اونجا مثلا کارگر انگلیسی از دستش میگیرن. نمیگه که ما اقتصاد خراب کردیم و این اقتصاد خدماتی فکر میکردیم که چون جهان محتاج این اقتصاد هست ما از دنیا میگیریم میخوریم. نه، جای دیگه رفتن این بهتر از تو خدمات محتاج تو نشدن، اون رو دست. اینا حقیقت نگفتن، دروغ گفتن، حالا تو دروغ موندن. این راهکاری که دارد اینه که شما از این روابط قوا کم کنی در سطح هر جامعه. اولا، یک. دو، اینکه جنگ با ایده و مرام و هر چی میخواد باشه، دینی غیر دینی، این ترک کنیم. مرام محل و موقعی که دارد، محل و موقع تصدیق، تصریب یا تجریب یک عمله، یک تصمیمه. اون تصمیم شما در رابطه قوا اگر بگیری، این مرام نگونبخت رو مجبور میکنی به تصدیق اون تصمیم، و اگر نکرد از خود بیگانش میکنی. پس اون تصمیمی که شما باید اصلاح کنی، یعنی از روابط مدار بسته رابطه قوا بیای بیرون، حقوق خودتو بشناسی، سه این حقوق رو بهش عمل کنی، چهار رابطه ها رو رابطه های حق با حق بکنی، استوار وایشی، ولی این سیل آتش صد بار به اصطلاح خاکستر کننده تر از اون جنگل سوزی کالیفرنیا است. مسیر از اون روی این زمین برخواهد داشت، خصوص که حالا هم که جهت تغییر پیدا کرده، هر کسی دنبال اینه که به ضعیفتر از خودش پیدا کنه با او به جنگه. خب این ضعیفتر چند میلیارد انسان هم دیگه، میدونیم که اون لیبرالیسم وحشی هم اصلا نظریهش هم درست کرده، اون جهت از بالا به پایین رو خیلی نظریه ساخته براش دیگه، میگه این چند میلیارد بشر خب مزاحم هم زندگی هم که استعداد داره، زندگی هم که ندارن، انتخاب به سر تنازع برای بقا هم که ایجاب میکنه اینا حذف بشن. پس این بمب اتم رو به قول آقای ترامپ ما داریم و چرا استفاده نمیکنیم؟ خب کی میگه که این اگر این راستای افراطی در غرب حاکم شدن این سلاح اتمی به کار نخواهند برد؟ تضمین وجود نداره. بعکس با اون تئوری لیبرالیسم وحشی، این که به کار بردنش کاملا قابل لمسه، چیزی نیست که بگیم که بله ممکنه، نه نه، طرف ساخته و حاضر رو دارد و حالا توافقش با روسا هم که به هم زد و میگه تو جر زدی از که بیرون رفتی بیشتر تاختی، منم باید بسازم، ایالات متحده میگه. ولی در واقع این وقتی قدرت ستا دیگه از سابق در پرده بود، حالا ستایش میشود، سابق حقوق ستایش میشود، حالا قدرت ستایش میشود. قدرت هم باید خودش نشون بده دیگه، با چی نشون میده؟ با سلاح مرگبار. اون چیز وحشی هم که راحت میگه که باید که این چند میلیارد راحت کرد برن برن زندگیشون، نه که نمیتونه زندگی کنن، کره زمین هم همه اینا نمیتونه قضا بده، اونا رو مرخص میکنیم، بقیه که میتونن اصلا هستن اونا زندگی خوبی پیدا میکنن. این که این توری از بالا به پایین توریش هم ساخته شده و هیچ دلیلی ندارد که اگر این جلو این سیل نیستی اون نظریه به عمل در نیاید، یعنی توجیه کننده به کار بردن بمب اتمی نشود. اینم بحث امروز ما برای شنونده امروز ایرانی.
بله خیلی ممنونم آقای دنی‌سرد، بحث خیلی خوبی بود. این تغییر جهت از به جایی که زیر دست به زبردست، زیر سلطه به سلطه‌گر اصطلاح اعتراض بکنه، طبقات مختلف زیر سلطه به پایین تر از خودشون به قول معروف دست به گریبان میشن و آقای ترامپ و امثال هم که به اون ترتیب همجور که شما فرمودید به این آتش دامن میزنه. این کتابی که فرمودید مال سالها پیش بود، جدیدن که البته مال چند سال پیشه، آقای هانتینگتون، ساموئل هانتینگتون، اونم یه جنگ به اصطلاح Civilizations, Clash of Civilization رو نوشته بود که خیلی صدا کرد، خیلی بردنش بالا بالا، البته جای بسیار بحث جالبی شد در محافل عرض کنم که روشن فکری به خصوص در امریکا. این چیزی رو که برای شنوندگان عزیز لازمه که توضیح بدم، این قضیه اسلام ستیزی رو خب خیلی صحبت شده راجبش، ولی چیزی رو که بیشتر از آقای بنی صدر شنیدیم و امروز هم باز تکرار شد و این مورد پیدا میکنه که من تذکر بدم، و اون هستش که فقط قضیه اسلام نیست، مسئله اندیشه ستیزیه، مسئله حقوق ستیزیه که با تأکید ایشون دوباره بهش اشاره کردن امروز در جلسه امروز، که به نظر من خیلی خوبه که راجبش فکر بکنیم. این اندیشه ستیزی یا از اندیشه خالی شدن غرب رو شما در یک مصاحبه‌ای با یک خبرنگار ایرانی، همون خبرنگاری که البته چند سال بعد گفتش که اون کشتارهای دهه 60 رو اصلا ولش کن دیگه، اون با اون حالت مشمعز کننده راجع به قتل و شکنجه هزارها آدم، صدها آدم صحبت میکرد رو گفته بود، در مصاحبه شما به شما میخواست ایراد بگیره، یه حالت خیلی زشتی هم داشت که شما گفتید آقای بنی صدر امریکا در حال افوله. حالا خب این افول مثلا فردا میشه یا مثلا هزار سال دیگه میشه اینا، و شما توضیح دادید به درستی تو کانال یوتیوب من، یکی از پرمراجعه ترین کلیپ ها این مصاحبه شماست با این آقا. ولی حالا اونی که مال چند سال پیش بود، حالا این بالا آمدن دست راستی ها در تمام غرب، یا مثلا اصلا یه پدیده‌ای مثل ترامپ و ترامپیسم تو امریکا پیش بیاد، این اصلا خودش یک تایید اون نظر هست، تاییدی که حالا ما هیچی، خود امریکایی‌ها دارن فریاد میزنن که آقا داره غرق میشه این کشتی. ولی حالا یه چیزی دیگرم باید گفت آقای بنی صدر، به نظر من درسته که وضع خطرناکه، اون آقا میگه انتخاب اسلحه و ما بمب اتم داریم پچه رو استفاده نمی کنیم، که حالا مثلا 10 میلیون آفریقایی رو ما بکشیم توی خاورمیانه یا بمب اتم بندازیم تو آفریقا بکشیم، به کجای بشریت برمیخوره؟ شکل شدیدش این شکلیه، به قول شما یه دگمه است دیگه، فشار بده یارو معلوم نیست چند هزار چند میلیون نفر کشته میشن وقتی که اون اسلحه رو در میکنه. ولی اونو که میخوام بگم اینه که در جهت عکس هم یه مقاومت هایی شده، مثلا آنچه که در بهار عرب اتفاق افتاد، آنچه که در ایران امروز میبینیم، حالا ایران سال 57 که به کنار، ولی ایران امروز رو ببینیم که شعارها داره اصلا یه شکل دیگه ای پیدا میکنه. اینو حدود یه سال پیش میگفتن پشت به قدرت، روی به ملت، شعارهایی که در داخل ایران داده میشد. همین چند روز پیش آقای بنی صدر توی خوزستان، تو شوشتر اگه اشتباه نکنم، کجا، توی نماز جمعه، فیلمش توی رسانه ها بود، واقعا آدم تحسین میکنه این مردم دلیر رو که اون آقا داره اون پشت به اصطلاح خطبه ها رو میگه و پشت تریبون نماز جمعه است، مردم پا میشن شعار میدن پشت به دشمن، روی به میهن، پشتشون رو میکنن به عرض کنم که اون آقایی که داره صحبت میکنه و میان بیرون و این فیلمشو گذاشتن. در نتیجه این مقاومت ها از طریق مردم به خصوص به صورت بارز تو کشور خودمون شاهد هستیم، ولی خب متاسفانه اون حداقل لازمی از مردم، حالا در ایران بیشتر ما صحبت میکنیم ولی در دنیا، اون حداقل لازم هنوز جمع نشدن که بتونن سرنوشت رو، جهتش رو به جهت دوباره معکوس بکنن، یعنی از زیر دست به زبر دست. حالا توی امریکا به قول شما در همین هفتهی که گذشت باز یک شاهد یک چیزایی بودیم که یه مرتبه آقای ترامپ چجور اونجوری به قول معروف دماغش سوخت در انتخابات و چیزهای دیگه. حالا به هر حال آنچه که مربوط به ما میشه، همیشه اینجوری من فکر میکنم و الان هم تکرار میکنم که ما میتونیم به صورت دنیایی فکر بکنیم و به صورت منطقه‌ای عمل بکنیم. این چیزی شعاری که به اصطلاح گرین هاوس سبز ها میدن که به طور عمومی و دنیایی فکر بکنیم و در منطقه عمل بکنیم. اگر که ما بتونیم به سهم خودمون و نوبه خودمون حتی یه مقدار کمی میزان خشونت رو در کشور خودمون که همین غربی ها میگن قلب تپنده اسلام هست، به عنوان زیر دستی که از همه جا بهش حمله میشه، اونجور که در این عرض کنم که موج مهاجران میبینیم در اروپا و غیر ازالک، میتونیم میزان خشونت رو در منطقه، در کشور، در منطقه و در دنیا کم بکنیم و امیدوارم که اون حداقل لازم اون مردم ایران که میتونن این سرنوشت خوب و خوبتری رو بسازن هرچه زودتر قبل از اینکه دیگه خیلی دیر بشه رو ما در کشور خودمون ببینیم. بحث خیلی خوبی بود آقای بنی‌صدر.
در کشور خود ما هم این تحریم ها جهتش از بالا به پایین دیگه.
بله.
الان 40 سال رژیم اون چه به اصطلاح تحریم می شود این رو به قشرهای زحمتکش و فقیر جامعه منتقل می کنه.
بله.
و جامعه ما چجوری رو تحمل می کنه؟ این اگر قدرت زیر سوال می برد تحمل نمی کرد.
بله.
از روز اول نمی کرد.
بله. دقیقا
اون رو نبرده هنوز زیر سوال، اون رو باید ببره زیر حاضر، قدرتی که باید بر زیر سوال. ولی خود دین که دین چی مثلا اسلحه دست اسلامه یا اسلحه دست برا هر برامی که شما بگیرید دین با دین چجوری میتونه دعوا کنه؟ این انسان ها هستن که دعوا با هم میکنن، برای توجیه این دعواشون ناچارن متوسل بشون به دینی و مرامی یا اختلاف بکنن در برام. اینکه یک جامعه 40 ساله دور شاه هم از کودتای رضاخانی بگیریم، همین دوره قاجار هم همینطور، برو بگیم یه دوره عباسی مثلا صفوی جور دیگه بوده، از قاجار به این طرف از بالا به پایینه. اینه جامعه طبیعی میبینه و این طبیعی نیست. قشرهای بزرگ جامعه ایرانی نمیباید بپذیرن این تحمیل رو که فشار میاد روشه و رژیم این رو منتقل میکنه به پایین و این وسیله مهار جامعه کرده. اونم راه حلش اینه که این حقوق پنجگانه ای که الان در اختیار این جامعه هست بشناسه، به این حقوق عمل کنه، هیچ کار دیگه هم لازم نیست بکنه. روابط قواره که تجانشین کرد با روابط حق با حق، این جریان از بالا به پایین متوقف میشه.
بله.
این قلم روی اون بالا از بین میره، قلم روی عملش از بین میره.
بله.
و تحول انجام میگیره بدون هیچ خشونتی، بلکه با رها شدن از هر گونه خشونتی.
بله. این ولایت تراشی و اون اسطوره تراشی به عنوان نماد قدرت چیز جدیدی نیست. آقای افلاطون میگفت فیلسوف ولایت مطلقه داره، آقای ارسطو میگفت قانونگذار عادل، آقای احمد نراقی که آقای خمینی ازش تقلید کرد میگفت فقیه ولایت مطلقه داره، حالا چیزی که شده سرمایه شده ولایت مطلقه داره.
بله.
و این جنبش 1%، 99% که در خود امریکا شد رو متاسفانه این رسانه هایی که بایستی که سیر آزاد اندیشه و خبر و نظر رو تصدی بکنن همه سرسپرده همون سرمایه و سرمایه‌دار و کشورهای شرکت های بزرگ چند ملیتی و فرامرزی هستن که خب اون جنبش رو خیلی ساده خفش کردن و در اون پیچاپیچ سکوت به اصطلاح کاملا از بین بردنش متاسفانه. ولی باز امیدواریم که با حالا اون ایده شاخه چهارم دولت حقوق مدار به عنوان رسانه های به اصطلاح همگانی و در جوف اون رسانه های مردمی که در دست مردم هست استفاده های بیشتر و بهینه‌ای میشه ازش و امیدواریم که حداقل لازم رو مردم ایران بتونن تهیه بکنن با برای اینه که ادامه پیدا کنه، پشت کردن به قدرت و روی کردن به مدرت و به علت، و اینه که در شعار اخیر گفتن پشت به دشمن و روی به میهن. خیلی ممنون هستم آقای ونیست، صحبت خیلی جالبی بود. اگر که فرمایش دیگه ای ندارید میتونیم جلسه امروز رو ختم بکنیم.
روز شما خوب باشه.
شب روزتون بخیر. خدا حافظ.